بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان، امروز 27 آبان ماه 1395 است. پس از آن که در دو جلسه گذشته بحث نسبتاً مشروحی انجام شد در باره معنای شخص بودن هر انسان که مقدمه ای بود برای توضیح دادن چند موضوع مهم که از امروز وارد اونها می شوم، و اون موضوعات بیان ویژگی‌های انسان‌هایی است که از نظر روانشناس‌های انسان‌گرا و بالخصوص ابراهام مازلو، این روانشناس آمریکایی نیمه‌های قرن 20، ویژگی‌های انسان‌هایی که انسان‌های خودواقعی ساز هستند، این تعبیر را به کار برده بودیم، و می‌خواهند خود را رشد بدهند. و پس از آن که نیازهای مربوط به نقص انسانی را برطرف کردند، اونچه که در اون تابلوی ابراهام مازلو تحت عنوان نیازهای برطرف کردن نقصهای زیستن انسانی برشمرده ایم که از این مرحله عبور کرده اند و میخواهند رشد بدهند، خود را خودسازی کنند، ویژگی‌های این چنین انسانهایی که او، این روانشناس، با یک تحقیقات نسبتاً گسترده به دست آورده چه چیزایی هستند، امروز وارد اون بحث می شویم. ولی دو نکته را قبلاً عرض کنم. یکی این که یک سخنرانی چند روز پیش من انجام دادم که کمک می تونه بکنه برای باز بهتر فهمیده شدن اون مسئله شخص که در اینجا مطرح کردم. این سخنرانی در کنگره بین المللی روانپزشکان و روانکاوان پویا که چند روز پیش در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده بود، اونجا من ایراد کردم، تحت عنوان دیگری در الهیات و فلسفه. چون در روانشناسی این مسئله دیگری در مسئله غیر کاملا مربوط هست با موضوعات مربوط به شخص بودن انسان که در اینجا مطرح شده، توصیه می کنم اگر فرصت کردید اون سخنرانی را هم برای تکمیل اطلاعات در این باره گوش کنید. هم در سایت من هست، هم در بعضی سایت های دیگه و تلگرام های دیگه هست، تحت عنوان دیگری در فلسفه و الهیات. و اما اینکه بحث امروز را می‌خواهم شروع کنم، مناسب می‌دانم که اون دسته از نیازها را که نیازهای به رشد رسیدن بود و هست و من اونها را قبلاً دربارش توضیحاتی داده‌ام، عنوان اونها را بار دیگر در اینجا یادآور بشوم تا حضور ذهن پیدا بکنیم که این ویژگی هایی که از امروز برمی شمریم برای انسان هایی که در حال و مقام برآوردن نیازهای رشد هستند و زیستن اونها همراه است با رشد پیدا کردن، اینا چه نیازهایی هستن؟ تیتر اونها را من یک بار دیگه عرض می کنم و بعد وارد اون ویژگی ها می شوم. اون چه در چند جلسه پیش ما داشتیم و از این لیستی که آقای ابراهام مازلو تهیه کرده براتون نقل کردم، اون نیازها اینها هستند. در واقع بله، نیازهای مربوط به شیدنهایت، یعنی اونطور که قبلا ما معنا کرده بودیم، بی‌نیازی از دیگران، نیاز بی‌نیاز شدن از دیگران و که منتهی میشه به یک نوع قانع بودن، یک نوع راضی بودن، این نیاز، نیاز به حقیقت، نیاز به حقیقت. عرض کنم حالا حقیقت در معناهای گوناگون، و نیاز به بدون هم و غم بودن، آسوده خاطر بودن، نیاز به آسوده خاطر بودن، نیاز به تک بودن، منحصر به فرد بودن. این منحصر به فرد بودن نه به معنای مغرور بودن، این که من چنینم و چنانم و دیگران نیستن، نه به این معنا، ولی هر انسان نیاز داره به این که منحصر به فرد باشه، که همون توضیحاتی که در جلسه گذشته نشون دادم، عرض کردم، اگر اونها رو به خاطر بیاورید، این میشه همون نیاز به شخص بودن. هر انسان نیاز داره که یک شخص باشه برای خودش، نه یک شیء. نیاز به زیبایی در معناهای گوناگون، انسان نیاز داره به زیبایی، هم خودش زیبا باشه، هم دیگران زیبا باشن، هم جهان زیبا باشه، به هر حال میخواد با زیبایی روبرو بشود، این یک نیاز هست. نیاز به سادگی، زندگی را ساده گذراندن، زندگی را ساده گذراندن، ساده گذراندن به معنای ساده انگاری نیست که انسان ساده انگار باشه در برابر همه حوادث، در برابر همه مشکلات و قدرت توان حل اونها را نداشته باشه، چون ساده انگار پیچیدگی ها را درک نمی کنه، که نه به این معنا. ساده زیستن، نه ساده انگار بودن، این دوتا با هم متفاوته. نیاز به لبندکایت، سرزنده بودن، سرزنده بودن، نه در یه گوشه افتادن، نه سرزنده، فعال، پویا، این نیاز. نیاز به عدالت، میخواد با یک وضع عادلانه روبرو بشود، با یک جامعه عادلانه، با یک حکومت عادلانه، با یک دستگاه قضایی عادلانه، با یک روابط انسانی عادلانه، که ایشون تعبیر میکنه از این نیاز به عدالت. نیاز به این چه که احساس کامیابی و موفقیت بکنه در کارهایی که انجام میده. وقتی یک کاری رو انجام میده، احساس کنه که خب اون چه که از دستش برمی آمد انجام داد، ناقص نگذاشت، ابتر نگذاشت کارو، اونچه که فکر میکرد در روند انجام دادن این کار باید انجام بشه انجام شد، ناکامی احساس نکنه. نیاز به کمال، کمال، نیاز به کمال خیلی گسترده است اگه بخوایم اینها رو توضیح بدیم، اما به هر حال یک جور پری احساس بکنه در خود، به خصوص که کمالاتی داره، حالا شما میخواهید بفرمایید که اگر انسان احساس بکنه که کمالاتی داره، خب اینو میشه گوناگون معنا کرد. حداقلش این است که نقصهایی را که در خود تشخیص میده احساس بکنه که کم کم داره این نقصها را برطرف میکنه. انسان هیچگاه به طور کلی از نقص چیز نیست، فارغ نیست. تمام انسان ها از اون بالا تا پایین، هر کس در طول تاریخ، فلاسفه، انبیا، اولیا، همه آدمای معمولی به تناسب نقص هایی داشتند در مراحل گوناگون. ولی خب این نیاز به نقص یک نوع در انسان کاستی، تجربه کاستی که به وجود میاره، احساس بکنه که این تجربه های کاستی کم میشه این تجربه های کاستی روز به روز. همون تجربه این است که کمالی پیدا میشه. و مهمتر از همه اینها و به یه معنا مخرج مشترک اینها، گانزهایت، احساس تام و تمام بودن، اون چیزی که روش تکیه کردیم. یعنی چه؟ یعنی تجربه بکنه که تکه تکه نیست، یه تکه است. به درون خودش که مراجعه میکنه اینطوری نیست که هر کدام از اجزاء وجود او به یه طرف کشیده میشه، نه اینجوری نه، تام و تمام باشه، مجموع باشه. بعضی ها از این به مجموع بودن تعبیر کرده اند، یک بسته باشه به اصطلاح که همه این بسته ها هم براش حضور داره. این تجربه را نداشته باشه که هنوز مثل میوه نرسیده است، مثلا عرض میکنم ها، حالا من این تعبیر را میکنم، هنوز مثل میوه نرسیده است، هنوز از یه نصفه وجود دیگرش خبر نداره، هنوز خیلی در تعارض هاست، چند تکه است و به همین جهت هیچ وقت حاضر نیست تنها بمانه، چون وقتی تنها هست احساس میکنه که متوجه میشه اوضاع خودشو، میبینه که هیچ جمع جور نیست، متمرکز نیست، یه تکه نیست، یه پارچه نیست، و از این میترسه و هی میخواد مشغول باشه، جایی بره، کسی بیاد، مشغول از تنهایی فرار میکنه. یکی از نیازهایی که، یکی از ویژگی هایی که در آینده ذکر خواهیم کرد برای انسان های خودساز همینی که اینا با تنهایی خیلی انس دارن، خواهیم گفت اینو، خوششون میاد از تنهایی و همیشه وقتهای فراغت و تنهایی برای خودشون میذارن، خواهیم گفت اینو. خب گانس های تمامیت اینها، خیلی ممنون، اینها نیازهای رشد انسان هست. یعنی هر کدام از اینها را برآورده کردن موجب رشد می شود و رشد چیزی است که آدمی خود اون را تجربه می کند و اون تجربه شکوفا شدن و شاخ و برگ زدن و گل دادن از درون خود آدم است. این تجربه رشد ایستانیست، در رشد شکوفا میشه، گل میده، هر روز یه چیزی اضافه میشه، هر روز دامنه وجود گسترده تر میشه، رشد یعنی این. خب اینا اون نیاز هاست. انسانهای خودواقعی ساز در واقع انسانهایی هستند که با رفع این نیازها دارن زندگی میکنن، زیستنشون برطرف کردن این نیاز هاست. نه اینکه حتما کسانی هستند که این نیازها را برطرف کرده اند و دیگه کارشون تمام شده و مثل یک کوزه‌ای که پر شده باشه، دیگه پر شده، دیگه راحته، دیگه نه، این نیست. مسئله اینه که اینها وقتی به خودشون مراجعه میکنن میبینن که در حال برآوردن این نیازها هستن، تو این خطن، یا میشه باشه نزدیک میشن به برآورده شدن این نیازها. اینه منظور انسانهای خود واقعی ساز، چون معنا کردن خود این انسانهایی که در صددن خودشونو محقق بکنن، خودشونو واقعی بکنن، اون چرا که دارن به فعلیت برسونن. این تعریفش کار آسانی نیست، شاید قابل فهمترین تعریف همین باشه که اینا احساس بکنن که در روند زیستن دارن مرتب این نیازها رو برطرف میکنن، نیاز به زیبایی را برطرف میکنن، نیاز به حقیقت را برطرف میکنن، نیاز به سادگی را، نیاز به عرض کنم پویایی را، نیاز به کمال را، دارن اینا را برآورده میکنن. این تجربه را از خودشون داشته باشن، این انسان خود واقعی ساز، یعنی این، نه اینکه به صورت ایستهای عادتهایی براشون پیدا شده، یه قرائزی از درونشون دائما به اونها فشار میاره، دنبال برآوردن اون قرائزن. خیلی خوب، غریزه فشار میاره، اینم دنبال برآوردن غریزه است. گرسنگی فشار میاره، اینم دنبال برآوردن رفع گرسنگی است. بالاخره یه شغلی باید داشته باشه، دنبال پیدا کردن شغله. یه خانواده ای باید به وجود بیاره، دنبال به وجود آوردن خانواده است. اینا نیازهای نقص است. نقص ها هست در انسان، باید برطرف کنه. انسان به صورت طبیعی نقص رو داره که غذا نخوره میمیره، آب نخوره میمیره، خیلی چیزهای دیگه، اکسیژن تنفس نکنه میمیره. خب اینا نیازهای اینه که انسان اصلا یه موجود ناقصیه. و از این لحاظ شما نگاه بکنید، انسان از بسیار از حیوانات ناقص‌تره. اینو بررسی کرده ان انسان شناسا، بسیاری از حیوانات هستن که اینقدر این نیازها رو ندارن، ولی ما خیلی نیازهای اینجوری داریم، باید اینا برطرفش. خب این یه جور زندگی. انسانهایی که در این مرحله میمانن، اینها همیشه یک فشاری از یه جایی بهشون وارد میشه، هی میخوان عکس العمل نشون بدن، یه احساس نیازی براشون به وجود میاد، هی میخوان اونو برطرف کنن. حالا یا این نیاز از درون بهشون فشار میاره یا از بیرون بهشون فشار میاره، هی میخوان اونو برطرف کنن. شاخ، یه نوع زندگیست. اما این انسانی که ویژگی هاشو میخواییم امروز ذکر کنیم، اینا اینجوری نیستن. اینا میخوان از درون شکوفا بشن، یه مرحله بالاتر. حالا این از درون شکوفا شدن یه مرحله اش این است که در اینجور بحث ها ما اونا را تجزیه و تحلیل می کنیم، در بحث های از سنخ اظهارات روانشناسان انسانگرا یک مرحله عمیق‌تر داره این از درون شکوفا شدن و یه معنای یه خورده دیر فهم داره که اونو اگر فرصتش پیدا کردیم بعدها بهش خواهیم رسید. اون یه مرحله از اینها عمیق‌تره، از قبیل اون شکوفایی هایی که در زن بودیسم هست، اون شکوفایی هایی که در عرفان هایی از سنخ عرفان های مولوی هست، اونا یه محصول های دیگر، اونم از درون شکوفا شدنه، تا معنای شکوفایی ها فرق میکنه. خب و اما این ویژگی های این قبیل انسان ها که عرض کردم بر اثر مطالعات میدانی و مطالعات روی انسان ها اینها را به دست آورده اند و انسان های سالم، روانکاوی روی انسان های بیمار مطالعه میکنه و نتایجی که اعلام میکنه مربوط به انسانهای بیماره و مداواهای اونها. این مطالعات روی انسانهای، نمیخوام تعبیر موفق بکنم، انسانهای موفق، چون موفقیت یه مفهوم دیگریه، روی انسانهایی که در حال رشدند و زیستنشون برای اونها تجربه رشد است، زیستنشون برای اونها تجربه رشد است اونهاست. یک ویژگی، یک عرض کنم اولین مشخصه ای که برای اینها ذکر می کنن این است که این قبیل انسان ها بیش از دیگران در جهان واقعی طبیعی می زیند. جهان واقعی طبیعی، طبیعی در اینجا تنها به معنای گل و سبزه و کوه و دره و دشت نیست، طبیعت به اون معنا، معنای عام کلمه، هر اون چی که ما با اون روبرو هستیم غیر از خودمون، هر اون چی که با اون روبرو هستیم، هر اون چی که با اون مواجه هستیم قطع نظر از خود ما، همه جهان طبیعت به این معنا خیلی گسترده. عرض کنم اینا بیشتر در این جهان واقعی طبیعی میزیند. برای اینکه این درست معلوم بشه یعنی چی، باید این مطلب روشن بشود که خب اگر اینجوری میزیند یعنی با چه چیزهایی نمیزیند. این نمیزیندها را روشن می کنن تا معلوم بشود که اون چی که مقصودشون هست چیه. وقتی می گوین که اینها بیشتر در جهان واقعی می زین، جهان واقعی طبیعی می زین، اضافه می کنن که یعنی نه با مفهومهای پریشان و سرگیج آور. این ذهن ما انسان‌ها به طور معمولی پر است از مفهوم‌ها. این چیه، آن چیه، مفهوم‌ها، اون چیزی که می‌فهمیم از هر چیزی. این درون ما پر است از مفهوم‌ها. بیشتر این مفهوم‌ها هم پریشانه. یعنی چه پریشانه؟ یعنی حد و حدود خیلی روشنی نداره. مفهوم‌های کمی هستند که اینها حد و حدود خیلی روشن داره، که اگر از ما بپرسن که این یعنی چی، میتونیم تا حدودی دقیق توضیح بدیم که این یعنی چی. بیشتر مفهوم‌هایی که تو ذهن ما هست اینا مفهوم‌های پریشان هستند. پریشان به این معنا که حد و حدودهای اینها، مرزهای اینها با سایر مفهومها خیلی روشن نیست. مثلا اگر بگویند آب، آب یک چیزی، یه مفهومی از آب در ذهن ما هست، تا حدی حد و حدود این روشن است که آب یعنی چی. وقتی میگیم آب یعنی چی. اگر بگویند شیشه آب، تا حدودی معلوم است. اگر بگویند صندلی، تا حدودی معلوم است. اگر بگویند فلان میوه، مفهوم میوه در ذهن ما هست، معلوم است. اما اگر بگویند انسان، خب انسان یه مفهوم داره دیگه، و یه مفهومی هم از این انسان در ذهن ما هست. اما حالا شما برید بخواید انسان رو توضیح بدید به دیگری، انسان یعنی چی؟ همون چیزی که از انسان میفهمیم. خب یکی میگوید که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. سعدی میگه انسان یعنی جان آدمی. ازش بپرسیم که آقا جان یعنی چه؟ او باید صد جلد کتاب بنویسن تا بفهمیم که جان یعنی چه. آخرش هم بفهمیم یا نفهمیم، یه چیزی میفهمیم، اما همونی که میفهمیم یه چیز خیلی مبهمیست. روح یه چیزی میفهمیم، کاملا یه چیز مبهمیست. میگیم آقا شما وقتی میگید انسان یعنی چه، مفهوم انسان، اون چه از انسان فهمیده میشه یعنی چه، اینو در کدوم علم میخواهید؟ ابعاد فیزیولوژیک انسان چیه؟ ابعاد بیولوژیک چیه؟ ابعاد پسیکولوژیش چیه؟ ابعاد اجتماعیش چیه؟ ابعاد، 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 و همه اینا دخالت داره در این انسانی که ما میگیم به همین سادگی انسان. متأخرمون توجه نداریم. یعنی همین موجود دو پا، یعنی همین که راه میره، میاد، میخوره، میخوابه، یعنی این انسان، یعنی این که قدری فکر کنید بعد از این که این همه میگه فکر میکنیم که دیگه ساده تر از این پیدا نمیشه که انسان خیلی واضحه. نه، اینطور واضح نیست، ابدا اینطور واضح نیست. میگیم خدا، خدا یعنی چی؟ در اون بحث های خدا راز جهان، اینو من اوائل بحث ها مطرح کردم که اولین مسئله این است که وقتی کسانی این قبیل بحث ها رو مطرح بکنن، یه خود فکر میکنن که این کلمات رو وقتی به کار میبرن دقیقا به کدوم مفهوم و معنا از خدا سر و کار دارن. ظاهرا هیچ دو انسانی از این واژه خدا یه چیز واحد نمیفهمن. اون کسی که خدا رو اثبات میکنه به یه معنای اثبات میکنه که اون کسی که نفی میکنه یه معنای دیگر از خدا رو داره نفی میکنه. خیلی بحثا دامنه داره در اینجا. خب پاره از مفهوم ها هستن که حالا تا حدودی حد حضور روشن دارن و این دیگه وارد شده در بحث های فلسفی، وارد شده در بحث های علمی. عده زیادی گفتن که آقا اصلاً فقط اگر بتوانی حد و حدود را خیلی روشن کنی میتونی یه واژه را به کار ببری، اگر نتونی حد و حدودش را دقیقا روشن کنی اون واژه معنا نداره اصلا. تا اینجا پیش روی کرده ده معنا نداره و هاکذا. اینجا دیگه بحثای خیلی مفصل فلسفه زبان وارد میشه. خب ذهن ما پر است از مفهوم ها معمولا و این مفهوم ها اغلبش هم پریشانه. با مفهوم های پریشان نزیستن، یک، تمام این نعنه ها رو باید کنار هم بذاریم تا بعد معلوم بشه که چی آری. این نعنه ها رو باید کنار هم بذاریم تا بعد معلوم بشه که اون طبیعی زیستن معناش چیه. و سرگیج آور، نویسنده اضافه میکنه و سرگیج آور. من که خودم گاهی وقتی خیلی با کتاب ها سر کار دارم واقعا سرگیجه میگیرم و ای به خودم میگم که بسه، چقدر میخوای تو همین سرگیجه ها قلب بخوری. و سرگیج آور، انتزاعی. انتزاعی این است که ما جزئیات را میبینیم اما از این موجودات جزئی که میبینیم یه مفهومهایی را انتزاع میکنیم. یعنی مثلا همون مفهوم انسان را که خدمت شما گفتم، ما صد تا آدم ها و انسان های تک تک را میبینیم که همه اینها جزئی هستند در اصلاح فلسفی، یعنی حد و حدود مشخصی دارن. 50 تا آقا 50 تا خانم را ما باش برخورد میکنیم که خب هر کدام از اینها یک مسئله امر جزئی هستند، یعنی قد معینی دارن، شکل معینی دارن، وزن معینی دارن، نمیدونم لباس معینی پوشیدن، شناسنامه معینی دارن. از این یه چیزی میفهمیم، از اون یه چیزی میفهمیم، از اون یه چیزی میفهمیم. خب تا اینجا انتزاعی نیست، جزئیه، مشخصه. من این انسان رو باش روبرو هستم یا اون انسان رو باش روبرو هستم. اما وقتی خواهم بگم انسان، یعنی اون چیزی که از همه این درک های جزئی انتزاع کرده ام. من چه انتزاع کرده ام؟ یعنی به دست آورده ام، خواهید بفرمایید ساخته ام در ذهن خودم و نام اون رو میگذارم انسان. و الا اون چیزی که نام اون رو میگذارم انسان، این در عالم خارج نیست. در عالم خارج آقای الف هست و خانم به هست و فلان ایکس هست و این هست و اون هست و سومی هست و چهار و اینا هستن. انسان در خارج نیست به اون معنا که. و این موجب یک بحث کلی در فلسفه شده که کلیات چیه، نمیدونم کلی فلسفی چیه، نوع طبیعی چیه و چه و چه این بحث ها. خب به هر حال انتزاعی به این معنا، اون مفهوم هایی که غالبا در ذهن ما هست انتزاعی است. میگیم جامعه ها، جامعه، جامعه یعنی چی؟ شما ایران را دیدید، نمیدونم روسیه را دیدید، فلان کشور دیگر را دیدید. کشور یعنی چی؟ خب اون دو را دیدی، اون دو را دیدی، اون دو را دیدی، چیز مشخص. میگیم کشور. چند تا جامعه مشخص را دیدیم، از همه اینا یه چیزی انتزاع میکنیم، میگیم جامعه. نه یعنی چی؟ انتزاعی یعنی این. شما دیدین بعضی انسانها را آدم وقتی باشون صحبت میکنه، وقتی دقت میکنید هیچ چیز مشخصی نمیگن، در یه چیز کل بافی ها آدم رو گرفتار میکنن. هر کلی 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 هیچ گیر آدم نمیاد. خب آقا انگوش بذار روی مسئله مشخص، اونو تحلیل کن ببینیم چی میگی تو. خب و انتزاعی، و بعد ای کاش تنها اینها بود. پس نه با مفهوم‌های پریشان و سرگیج آور و انتزاعی زیستن، نه اینکه یعنی اینها تو ذهنها نیست، با اونها نزیستن. دو تا با هم فرق. اینها تو حافظه آدمی باشه، به خصوص آدمی که اهل مطالعه است، اهل کتاب است، اهل فیلسوف است، و اینا هست براش. اما زیستن با اینا معناش این است که اصلا خلاصه بشه آدم تو اینها، همش میخواد اینها را حل و فصل کنه در زندگی ها، همش با اینا داره میزید. دیدید بعضی ها میگن که فلانی با کارش ازدواج کرده نه با فلان خانم. این یعنی چی این تعبیر؟ یعنی میاد میره غذا میخوره هر کاری میکنه، اصلا این نمیزید، این با خانومش نمیزید، با فرزندانش نمیزید، همش با اون کارش میزید. کارش بر همه چیز مقدمه. این با این مفهوم ها زندگی کردن یه مسئله است، زیستن با این مفهوم های مسئله است. این آقای روانشناس میگه که انسانه خود واقعی ساز که اون نیازهای رشد را میخواد برآورده کنی، اینطوری نیست که همش با این مفهوم ها میزید که. و بعد انتظارها، با انتظارها نمیزید. انتظار من این است، انتظار من آن است. آیا این انتظار من برآورده شد؟ آیا این انتظار من برآورده خواهد شد؟ فلانی با انتظار من موافق است یا مخالف است؟ انتظارهایی که در درون ما همیشه هست. اما این انسان ها با این انتظارها نمی زیند. هست انتظار، اما نه اینکه 24 ساعت ذکر و فکر اینا رو مشغول کرده باشه. به اصطلاح همه اینها معطوف به این شده باشه که انتظارهای ما برآورده شد، برآورده خواهد شد. با انتظار آزیستن درست نیست. انتظار غیر از امید است. این دوتا با هم مخلوط نشوند، چون بعضی از موضوعات هست که خیلی زود با هم مخلوط میشوند. یکی از این موارد این خلط شدن انتظار و امیده. امید نه، انتظارها. خب باورها، بعد از انتظارها باورها میاد. زیستن با باورها. خب هر انسانی لابد یه سلسله باورها داره، اما اولا اگر این باورها بیش از اندازه بشوند، آخه چه مقدار انسان حق داره به باور اجازه بده که در وجود او نفوذ بکنه؟ ولی گاهی انسان کنترل نمیکنه، در مرتب در خودشو در معرض آماج و حمله های باورها قرار میده. و این بیشتر موقعی اتفاق میفته که آدم همش دنبال جلسه ها، مطالب، روزنامه ها، کتاب هاییست که در او باور ایجاد کنه. باور، این وضع درستی نیست. باور ایجاد کنه، من به این باور دارم، من به اون باور دارم. و وقتی هم باور گفته میشود، تنها باور مذهبی نیست ها، باور یه معنای خیلی عام داره. ممکنه باور، باور علمی باشه، باور مذهبی باشه، باور فلسفی باشه، باور سیاسی باشه. بعضی از انسان‌ها همش دنبال باورن، یعنی بدون اینکه در هیچ موردی اگه یه باوری نداشته باشن نمیتونن، مثل اینکه باید همش باور درست کنن برای خودشون. میترسن از اینکه باورهاشون کم بشه، کم بشه، چون این باورها برای اونها داشتنهاست، مملوکات، سرمایه است. اگه باور ازش گرفته بشود دیگه میفته. یک مسئله درسته و اون این است که پاره ای از ایمانها هستند، اگر حالا در تعریف ایمان از کلمه باور هم استفاده بکنیم، پاره از ایمان ها هستند که لابد منهن، یعنی هر انسانی بالاخره با یک ایمانی میزید، نه الا حتما ایمان دینی، ولی همه انسان ها به گونه ای ایمانی دارن و با اون میزیند. اما خب این یه چیز دیگه است. یه وقت هم این است که نه، انسان مرتب باورهایی که همه القا میکنن به او از این طرف از اون طرف، همش با این باورها میزید، من این باورو دارم، من این باورو دارم. که اون وقت باید این کتاب مختصری هست تحت عنوان زندانیان باور، نمیدونم شاید بعضی ها این کتابو ملاحظه کرده باشه، اصلا زندانی شده تو این باورها، نمیتونه تکون بخوره. اینم یه مسئله است. با باورها نمیزیان. کلیشه ها، این تعبیر دیگری است که در اینجا به کار، با کلیشه ها روبروس همیشه، دنبال اصل ها و اصالت ها نمی رود. کلیشه ها او را قانع می کنند. چیزی که کلیشه هنر است، نه خود هنر، چیزی که کلیشه ادبیات است، نه خود ادبیات، چیزی که کلیشه دین است، نه دین واقعی و تجربه دینی، چیزی که کلیشه معنویت است، نه خود معنویت، چیزی که کلیشه سیاست است، نه خود سیاست. آخه سیاست هم یه علمی است، الکی که نیست. همه آقا سیاست مدار است، آقا سیاسی است، من سیاسی هستم. یعنی چه سیاسی؟ سیاسی یعنی قوقا، جنجال، هیاهو، رأی دادن، سیاست ایناست. تو سیاست هم یه سیاست واقعی داریم، یه سیاست دروغین داریم، یه سیاست علمی داریم، یه سیاست حساب شده داریم. سیاست علم است، در گذشته فلسفه بوده و امروز هم علم است، حساب و کتاب داره. و نقطه مقابلش کلیشه سیاسته، یعنی سرصداهای، گفتهای، ادا اطوارهایی که ظاهرن ادا اطوارها، این گفتارها فلان نشون میده که مثلا طرف سیاسی، اما سیاسی نیست، شارلاتانه. مثلا لومپنه راحت. با کلیشه ها زندگی کردن و این خیلی خطر بزرگی است که مثلا یه جماعتی همش با کلیشه های هر چیز دارن زندگی میکنن، موکت های هر چیز دارن زندگی میکنن. با اینا نه، نزیستن با کلیشه ها. خب اینجا میگوید که اکثر انسان ها با اینا میزیان. انسان خود واقعی ساز که بر صدد برآوردن نیازهای رشدی با اینها نمیزید، پس با چی میزید؟ با جهان واقعی طبیعی میزید. و این جهان رو اونطور که هست میبیند و این جهان رو اونطور که هست میبیند یعنی درست میبیند، صحیح‌تر درک میکند، مستقیم‌تر روبرو میشود، نه از پس این عینک‌های باورها و مفهومها و انتظارها و کلیشه ها، نه از با این عینک ها، چون اگه با این عینک ها ببینه همه چیزو عوضی میبینه. این توانایی رو داره. و اگر بخواهیم در واقع یه عبارت دیگری در توضیح این بدیم، یعنی چنین انسانهایی میتوانند سره را از ناسره تشخیص بدهند، اصل را از تقلبی تشخیص بدهند. تشخیص میدن اینها، این فراست رو دارند، این هوش را دارند و اسیر ذهنیات خودشون نیستند، اسیر انتظارهای خودشون نیستند، اسیر کلیشه ها نیستند، اسیر مفهوم ها نیستند و حوادث را، انسان‌های دیگر را، تحولات را، عالم طبیعت را، طبیعت در یک معنای خیلی عام، اون طور که جهان می‌گذرد اونجوری می‌بینن جهان را. شما می‌خواید از این تعبیر بکنید، یعنی بهتر می‌بینند، واقعی‌تر می‌بینند اینجوری. حالا این معناش این نیست که یعنی یه غیرات این ور اون ور نمیشه ها، حالا با تر اینو تعبیر میکنیم، دید بهتری دارن، دید واقعی تری دارن، تشخیص میدن کجا اصل هست و کجا قلابی هست. در هر چیز این یه ویژگی این هاست. خب معلوم هست که اگر انسان اینطوری باشه بهتر میتونه پیش بینی کنه، بهتر میتونه عکس العمل نشان بده، بهتر میتونه وظیفه خودش رو تشخیص بده، بهتر درستتر تشخیص بده. و این درست میبینه، درست میبینه. خب حالا این چیزی که مثلا ما اینجا میگیم درست میبینه، اینجا عطف بکنم به این مسئله قبلی، اون چیزی که در این حیطه روانشناسی انسانگرا اسمش درست دیدنه، شما اگر برید تو زن بودیسم دقیقاً همین درست دیدن یه معنای دیگه داره اونجا. این که میگم اون یه مسئله عمیق‌تریه، همین تعبیر در عرفان یه معنای دیگری، هم درست دیدن ها اما یه معنای دیگه داره. شما در عرفان برید، درست دیدن معناش این میشه که یک موجود بیشتر نیست، یک وجود بیشتر نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، وحدت وجود. اونجا درست دیدن اینه، همون درست دیدن ها یه معنای دیگه داره. کثرت هایی که میبینی اینا موهومن، یکی بیش نیست. اونجا این معنی زن بودیسم شما نگاه کنید، اونجا این درست دیدن یه معنای دیگری پیدا میکنه. اونجا اونا میگن درست دیدن معناش این است که فقط همجور میبینی و سلام، هیچ اثری در تو نذاره. درست دیدن اینه، باران میاد فقط میبینه این کسی که در این مرحله از کمال هست، باران میاد همین دیگه، چی؟ هیچ. گیاه سبز میشه فقط میبینه، در او چه اثری میذاره؟ هیچ. پیشبینی میکنه چیزی را؟ نه. کاری میخواد انجام بده؟ نه. اونجا معنای درست دیدن اینه، فقط میبینه وصل. اما نه، اینجا درست دیدن به این معنایی که ما در سطح روانشناسی انسانگرا مطرح میکنیم، این معناش این است که خب وقتی درست میبینه یعنی بهتر تشخیص میده، یعنی خوبتر میتونه پیشبینی بکنه، یعنی وظیفه او معلوم میشه که چیه بر اثر این درست دیدن، بهتر میتونه وظیفه اخلاق. این حرفا دیگه در نیست. نه در عرفان اونجوری هست، نه در زن بودیسم هست، نه در جاهای دیگه هست. حالا اینا رو باید در جای خودش اگر رسیدیم، نمیدونم توفیق پیدا میشه یا نمیشه. خب بنابراین این مسئله اول، همطور بهتر میبینه اوضاع احوال رو، دیگران عوضی میبینن. خلاصش ویژگی دوم این است که البته اینجا دقیقاً این کلمه را هم امضا میکنه، اضافه میکنن، نه اینکه نویسنده امضا میکنه اضافه، نه اینکه اون چه هست را با رنگ آرزوها، امیدها، ترسها، نگرانیها، تئوریها و یا منافع و مزار گروه فرهنگی خودشون درک بکنن. این در تکمیل اون مطلب اول میاد. اگه بخوایم این دو تکه را که در اینجا گفتیم به هم وصل کنیم، در واقع اینطور از آب در میاد که کسانی که با مفهوم‌های پریشان و سرگیجه آور، انتظایی، انتظارها، باورها، کلیشه‌ها با اینا میزیند، اینها با آرزوهای خود میزیند، با امیدهای خود میزیند، با ترسهای خود میزیند، با نگرانیهای خود میزیند، با تئوری‌هایی که ساختند با اونها میزیند، و یا با ملاحظات منافع گروه های فرهنگی، گروه های سیاسی، منافع و مزار اینها میزیان. یعنی از اینها باید اجتناب بشه. خیلی جای تأمل هست، شاید با چند تا مثال بشود قضیه را تا حدود روشن کرد. شما دیدید گاهی مثلا یک حادثه اتفاق میفته، یا حادثه مهم اجتماعی سیاسی اتفاق میفته، عده زیادی جذب همین قوقاها و زوزاها و اینها میشن، سر و صداها میشن و قاطی میشن و راه میفته. بعضی ها از جاشون تکون نمیخوان، یه خورده سنگینه، مورد ملامت قرار میگیرن، مورد شماتت قرار میگیرن که چرا نه تو، چرا نه تو، چرا نه. 30 سال 20 سال میگذره، بعد آدم میگه اون بهتر از من میدیده، اینها بهتر دیدن اینه، اون بهتر از من میفهمیده چی داره اتفاق میفته. من از این منظر عینکهای خودم که برای خودم درست کرده بودم همه چیزی میدیدم، انتظارهایم، آرزوهایم، هوسهایم. یه جمله من دیشب شنیدم از یکی از دوستان، فقط این رو عرض بکنم، این یک نمونه است، فقط خیلی نشون میده. ما دیشب وقتی اینو شنیدیم، چند نفر اونجا بودیم، واقعا خیلی تعجب کردیم. یه کسی گفت که اوایل انقلاب بود، درست همون روزای یکی دو روز بعد از انقلاب، میگفت که در اینجا در مشهد، ببخشید اون شخص مشهدی بود، میگفت یه نفر را گرفتن آورد، هی میافتن ساواکی ها را میگرفتن میآوردن مرتب که اینها ساواکی هن، چی هن، چی هن، تو اون کمیته هایی که تازه یکی دو روز بود تشکیل شده بود و برای این دادگاه تشکیل شده. میگفت که اون شخصم اونجا بوده، یا میگفت برادرم اونجا بود، یا من خودم اونجا بودم. میگفت که یکی را آوردن که اینا ساواکیه فلان از این حرفا، این شکنجه کرده، چه کرده، چه کرده. بعد این مثال است، فقط عرض میکنم، شما ببینید چقدر این درست قوقا و زوزا و سر صدا بشه، آدم چطور اصلا نمیفهمه واقع چیه، غیر واقع چیه. میگم یکی را آوردن اونجا جلو صف که آقا این شکنجه کرده، چه کرده، و آقایی هم نشسته بود که داشت مثلا قضاوت میکرد، رئیس دادگاه بود و اینها. خب این آقا گفت که اونایی که از این آقای ساواکی شکایت دارن بیان شکایت هاشونو بگن. گفت یک صف طولانی تشکیل شد، از عده زیادی از مردم پشت سر هم وایستادن که همه بگن که این چه کار کرده با اونو. اولی که اون جلو وایستاده بود، این قاضی بهش گفت آقا بگو ببینم حالا شکایت تو چیه؟ گفت آقا شکایت من این است که قبل از انقلاب در فلان تاریخ، نمیدونم 10 سال پیش، این آقای ساواکی آمد از مغازه من یه ماست بخره. میشناختن است دیگه تو محل و اینا. انگشت رو زد تو ماست، گفت که این ماست تو ترشه. انگشت رو زد و بعد زدن، گفت این ماست تو ترشه، اینه چرا داری میفروشه؟ یک سیلی محکمی زد تو گوش منو رفت. این 30 سال منو شکنجه کرد. 30 سال منو شکنجه کرد. آقا یعنی چه؟ حالا این انگشتی زده بود یه سیلی به 30 سال منو شکنجه کرد یعنی چه؟ گفت از اون تاریخ به این طرف همه به من بدبین شدن که ماست این همیشه ترشه و این خیلی آدم متقلبی، 30 سال از طرف اهالی محل و مشتری ها من شکنجه شده هم، از عاملش هم این بود. قاضی گفت آقا این که 30 سال شکنجه نشدی، چه حرفی میزنی، برو کنار. دومی بیاد، دومی که آمد اونجا شکایتشو بگه، قاضی گفت آقایان خانم ها، هر کس شکایت واقعی داره بگه، واقعا اگر شکنجه شده بگه و مشخص کنه کجا در چه شرایطی این آقا چه شکنجه‌ای بر او وارد کرده. اگر غیر از اینو بگه خود او را من مؤاخذه میکنم. گفت تمام اونایی که به صف وایساده بودن برگشتن رفتن. اینو وقتی اونجا گفت، ما یه نمونه بود برای ما از اینکه ببینید وقتی شرایط اینجوریه چه اتفاقاتی میفته. همتو جمع میشن. سری رو یکی رو به دار میبرن، سری یکی رو اینجوری، یکی رو زندان میزنن، یکی رو این اون کارو میکنن، این کارو میکنن. مدت ها میگذره، یه دفعه میگن که نه مثلا فلان کس بهتر میدیده، فلان کس بهتر درک میکرده، در حواسط سیاسی اجتماعی اینجوریه، در وصلت های خانوادگی. مثال رو خیلی محدودتر کنم، یه وصلتی میخواد انجام بگیره، عده مخالفن، عده موافقن، مخالف ها میگن نه این وصلت آخرش به جایی نمیرسه، اصراری اتفاق میفته، وصلت هم انجام میگیره، ازدواج هم انجام میگیره، بعد از سالها جدایی، مشکلات فلان، شما ملام میشید اونجا میگید ها اون درست میدیده. همینجور در کسب، در کار، در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی. این رو فقط خواستم مثال عرض بکنم از اینکه بدونید که این درست دیدن یعنی چی. شاید نشه اینو خیلی توضیح داد، اما یعنی این. میگه این آقای روانشناس میگه این آدم ها یکی از مشخصاتشون این است که درست میبیند اوضاع احوال رو. در بند بعدی در واقع یک ساحت دیگری از این درست دیدن را توضیح میده. دوم میگوید که از مشخصات اونها این است که پذیرفتن خود، دیگری و طبیعت، خود را، دیگری را و طبیعت را اون طور که هست میپذیرند، در صدد تغییر همه چیز نیستم، با یه ادعاهای بلند بالا. بعد خیلی دقیق اینو توضیح میده، میگوید که انسان خودساز خود را میپذیرد با همه نقطه‌های ضعف و قوت که دارد. هر انسانی هم نقطه‌های ضعف دارد، هم نقطه‌های قوت دارد. اول یه خودشناسی میکنه بیش از هر چیزی که نقطه های ضعف من چیه، نقطه های قوت من چیه، چه کارهایی را میتوانم چه کارهایی را نمیتوانم، چه استعدادهایی را دارم و چه استعدادهایی را ندارم. اول خودشناسی میکنه. که در اینجا مهمترین سفارش اجتناب کردن از قیاسه، که انسان خودش دائما مقایسه کنه با این، با اون، با شخص سوم، با شخص چهارم، و فکر بکنه که چون اون کار رو فلان کس میتونه انجام بده پس منم میتونم انجام بدم، چون اون راه را فلان کس میتونه بره پس منم میتونم برم. نه، هر کس نقطه ضعف هایی داره و نقطه قوت هایی داره، و اینطور نیست که هر تمام انسان ها که به دنیا میآیند مساوی به دست به دنیا میآیند، از هر نظر، از نظر نیروها، انرژیها، استعدادها، امکانات، و این خود اینها هستند که راه خودشون را 100% مشخص می کنند. بنابراین اگر فلانی توانسته از این کار رو بکنه منم میتونم فلان کار رو بکنم. نه، اینطور نیست. نقطه ضعف‌هایی وجود داره، نقطه قوت‌هایی وجود داره که اینها به ما میرسه به صورت ارثی. الان که دیگه این قضیه خیلی روشن شده با این مطالعاتی که روی ژن‌ها انجام شده دیگه. من نمی‌دونم این مطالعات ژن‌ها به کجا خواهد رسید و انسان شناسی ما را تا چند اندازه تغییر خواهد داد. الان که استعدادها، حتی خلقیات، ریشه‌های اینها، حتی باورهای دینی، تمام اینها را تو این ژن‌ها دارن جستجو میکنن. خب اگر یه چنین چیزی هست که ما الان این مطالب را نسبت به سال 1010 میانه های دهه قرن بیستم که این آقای مازلو اینها را مینوشته از بهتر میفهمیم به دلیل این پیشرفت های علمی ژنتیک که انجام شده، تکلیفمون روشنه. خب اول اصلا بدون این که من به دیگری نگاه کنم، به برادر، به خواهر، به پدر، به مادر، نمیدونم به همسایه، باید یه ارزیابی از خودم داشته باشم که من چه جور آدمی هستم، نقطه قوت من چیه، نقطه ضعف من چیه، چه در بدنم، چه در مسائل غیر بدنیم، من یه آدم دیگه هستم. اون داستان منحصر به فرد بودن را که ما در شخص بیان کردیم، اینجا در مسائل ژنتیک هم یه بعد دیگر اون داره ظاهر میشه ها، یه بعد دیگر، ژن‌ها متفاوتن و اینها هست و من باید نارو به رسمیت بشناسم. خب نقطه ضعف هاشو، نقطه قوت هاشو میپذیرد، همونطور که هر اینطور نیست که هر انسانی میتواند خودش را تربیت کند وزنه 250 کیلویی را بتونه بلند کنه. نه، هر انسانی نمیتونه هر قدم خودش رو تربیت کنه، نمیشه. اینطور نیست که بگم آه اونم انسانه، منم انسان هستم دیگه، اون با تربیت، نه نمیشه. خودکشی هم بکنه نمیشه، یه انسانهایی میتونه. مسائل معنوی هم همینطوره، مسائل موفقیت های زندگی هم همینطور است، احساس ها هم همینطور هست، عاطفه ها هم همینطور هست، اینا کاملا با هم متفاوته. و بنابراین از من چه بر میاد و از من چه بر نمیاد. بسیاری از کسان هستن حافظه های بسیار قوی دارن، ماشاءالله وقتی می نشینن برای شما در یک ساعت 100 بیت شعر از کتاب های مختلف می خونن. خب من که این حافظه رو ندارم و نمیتونم، چرا باید خودمو به درد سر بیندازم به اینکه ادای اونا رو درارم کلیشه اون وقت زندگی میکنم، عوض اینکه بخوام ادای اونها رو درارم و در حالی که در من این توانایی نیست، در من این حافظه نیست، اون چی که در من هست رو اون تکیه میکنم. شما همینطور، هر کس هر چی درش هست، این نعمت‌های الهی، حالا اگه با این زبان حرف بزنیم، در هر کسی یه مقدار گذاشته شده. این حرف خیلی درسته که خداوند همه چیز رو به همه کس نداده، این خیلی حرف درستیه. و یا اینکه حقیقت را همگان دانند، تمام حقیقت را همگان دانند، این هم حرف بسیار درستی است. من حرف ندارم این انتظار رو داشته باشم که حتما باید همه حقیقت رو بدانم، نه، هیچ کس نمیتونه همه حقیقت، این دیگه این یک ضعفی است که همه انسان ها اون رو دارن، هم نقطه ضعف های شخص رو شناختن و هم نقطه ضعف های انسان رو از اون نظر که انسان شناختن. ببین فلان کس هیچ خطایی مرتکب نمیشه، منم میخوام هیچ خطایی مرتکب نشوم. اولا شما از کجا میدونی فلان کس هیچ خطایی مرتکب نمیشه؟ یک، شما حد اکثر این است که یه برخوردهای معینی با او داری دیگه، از خلوتهای او چه خبر نداری، ممکنه او هم خطایی مرتکب میشه به تو خبر نمیشه. یک، و اخلاقا هم درست نیست بریم تفتیش بکنیم ببینیم فلان کس خطا مرتکب میشه یا نمیشه. به من چه؟ من چرا باید مداخله کنم؟ لا تذر واذرتون وزر اخرى. بله، اگر او قرار باشه که در منصبی قرار بگیره و بخواد تزویر کنه، ریا کنه، بگه من چنینم چنانم، باید گفت نه آقا، نه اونطورم که میگی نیستی. حالا یکی از چیزایی که بهش خواهیم رسید اینی که میگن این انسان‌ها از تزویر و ریا به دورن. میرسیم بهش. خب اما این که من باید معصوم باشم، من باید خطا نکنم، انسان گناهکاره. نقطه ضعفی که عرض میکنم، چون در انسان‌های دین باور یکی از مشکلاتی که اونها رو تهدید میکنه و حتی گاهی باعث اختلال‌های روانی، تعارض‌های روانی، افسردگی میشه، این داستان احساس گناهه. اینجا جاشه که اینو عرض بکنم که انسان از اون نظر که انسان خطاکاره، خطا ازش سر میزنه، گناه ازش سر میزنه، بداند که این نقطه ضعف در انسان هست و اون رو بپذیرد، نگوید چرا من معصوم هستم. حالا این داستان‌های الهیاتی داره، در خود کتاب‌های دینی به این مسئله اعتراف شده که بله انسان اینطوریست. اون دعا گفتن حالا که انسان اینطوری هست، خب متوجه بشه و بعد جبرانش کنه. داستانی داره این خودش. اما اینکه من چرا گناه ازم سر زد، حالا بشینم ملامت وجدان بکنم، خودم را تو سرم بزنم و همیشه با یک احساس گناه زندگی کنم، این اون اختلال روانی بسیار خطرناکی که پیدا میشه با احساس گناه زندگی کردن. انصافا روانشناسا تحلیل‌های خیلی جالبی کردن که این احساس با احساس گناه، گناهکاری زندگی کردن چقدر خطرناکه و راه حل برطرف کردن این حالت ها چیست. از جمله توصیه میکنم، یه بارم توصیه کردم به دوستان این کتاب رواندرمانی اگزیستنسیال را مطالعه بفرمایید، یک فصل مشبعی از اون به همین مسئله اختصاص داره، گناه، احساس گناه و با احساس گناه زندگی کردن و بدی های آن و خطرهای آن. اینها همه یا کمالگرایی های بلند پروازانه، کمالگرایی های بلند پروازانه، چرا من مثل فلان نیستم، من چرا احساس عرفانی فلان کس را ندارم. اولا حالا اون فلان کس چند تا شعر برای شما خونده، خیال نکنه خیلی عارفه، خیلی تجربه های عرفانی چنین و چنانی داره، خوب یه ذوق هایی داره. ذوق چیه؟ تجربه عرفانی چیه؟ تفکیک اینها از هم. و ثانیاً من نمیدی بشینم به خودم فشار بیارم که بابا منم مصنوعی در خودم یه ذوق عرفانی ایجاد بکنم. من که ذوق عرفانی داشته باشه داره، نداشته باشه نداره. بی خود ول نکن آدم، معطل نباید شد. بس سلام. کسانی باید دنبال این چیزا برن که این درشون باشه، مصنوعی نمیشه. و اگه کسی ذوق عرفانی نداره، هیچ منقصتی نیست، هیچ منقصتی نیست. خدا بیامرزه مرحوم علامه طباطبایی که این روزها هم ظاهرا مصادف هست با سالگرد ایشون، در یک جایی من یا از خودش شنیدم یا یک جایی نوشته بود خوندم، نوشته بود که عرفان یا به کسی داده شده بینش عرفانی یا داده نشده. اگر داده شده داده شده، اگر داده نشده نمیشه کسب کرد. خیلی حرف مهم میسه، بینش عرفانی بینش است، یک نوع توانایی، یک نوع نگاه کردن است، توانایی یک نوع تجربه کردن است. این یا به کسی داده شده یا داده نشده. اونی که ماها داریم این است که وقتی اشعار عرفانی رو میخونن ما خوشمون میاد. بله خوشمون میاد، این چیز دیگه است. اینو نباید با تجربه عرفانی قاطی کرد، مخلوط کرد و هر کسی خیال بکنی که پس من عارف شده ام. خیلی متعدد بودن از دانشجوهایی که پیش من میامدن در اون موقعی که من تدریس میکردم، اصلا مشکلشون همین بود. میگفتن ما وقتی مولانا رو میخونیم یا کتابهای دیگر رو میخونیم دلمون بخواد دقیقا مثل او باشیم، آخه چرا ما اون حالت رو نداریم؟ این کمالگرایی مطلق است. از میلیون ها آدم یا ده ها میلیون آدم یکی میشه مولانا، یکی میشه حافظ. از ده ها میلیون آدم در طول تاریخ یکی میشه عیسی مسیح، یکی میشه پیامبر اسلام، یکی میشه ابن سینا، یکی میشه ملا صدرا. اینجوریست. این قبطه قبطه خوبی نیست. اگر اسمش را قبطه هم کسی بذاره که قبطه میخورم به حال اونها، این درست نیست. قبطه را باید به حال کسی خورد که اگر اون حسنی که او داره تو کوشش کنی بتونی شبیه همون حسن رو در خودت ایجاد کنی، اینجا این قبطه است. حالا حسد که هیچی، اما قبطه خوردن در جایی که قابل دسترس نیست، این جز یک نوع گرفتاری هیچ چیز دیگه نیست. ما این سرمایه هایی داریم، روی اون سرمایه های خودمون هر کس به هر اندازه که داده شده است واقعا داده شدن است. کار ما کار کردن روی داده شده هاست که به هر کسی چی داده شده. بیش از این نمیتونیم، ما داده را نمیتونیم ایجاد کنیم. ما اگر به زبان دینی حرف بزنیم این داده ها از سوی خداست. بله بعضی ها کم دارن، بعضی ها بیشتر دارن، بعضی ها کم داده شده، بعضی ها بیشتر داده شده. منتها این داده شده را باید درست معنا کرد. یعنی چی؟ ما وقتی میگیم به بعضی ها کم داده شده، به بعضی ها زیاد داده شده، فکر میکنیم که معناش این است که خدا هم مثل یه رئیس اداره ای آخر سال که میشینه پاداش ها را تقسیم میکنه، به یکی کم پاداش میده، یکی بیشتر داره. خب این خدای انسانوار اگه اینجوری تصور بشه آدم اون وقت خیلی گلمند میشه، آخه تو چرا به این یکی زیاد دادی، چرا به اون یکی کم دادی؟ یکی را داده ای صد گونه نعمت، یکی را نان جو آلوده برخون. این حرف ها پیش میاد، اما این داده شدنی که ما میگیم این اون داده شدن نیست. در جای خودش باید این توضیح داده بشه. اون جایی که وارد بشیم به این که همه چیز نعمت خداست، چون یکی از مسائل بسیار مهم معنوی زیستن تجربه نعمت گرفتنه. این تجربه است که آدم احساس بکنه که هر چی بهش میرسه یه نعمتیست داره میرسه از یه جایی. خب این نعمت کم داره، زیاد داره، چی داره، این یعنی چه؟ اما به هر حال این هست که کمالگرایی مطلق با احساس گناه زیستن، اینها علل گوناگون داره. یکی از علل اونها این است که آدم خودش رو مقایسه میکنه، خودش رو اونطور که هست نمیخواد بپذیره، نقطه ضعف‌های خودش رو نمیخواد بپذیره. اصلا چرا ضعف؟ این نقطه ضعف که ما در اینجا میگیم دو معنا میتونه داشته باشه. به یک معنا هیچ کس نقطه ضعف نداره، همونقدر بهش داده شده که داده شده دیگه، ضعفی چی آخه؟ ضعفی چی؟ اما به یه معنا میتونیم بگیم نقطه ضعف، به این معنا که یعنی به اون چیزی که داده شده بیش از حد توانش بار نکن. او ضعیفتر از آن است که تو میخوایی بار کنی. به این معنا، نه به معنای ارزش داوری منفی که یعنی من نقطه ضعف دارم اما اون نقطه ضعف نداره، نه به این معنا، اما به یه معنای دیگر هم نقطه ضعف‌ها مصنوعی است. یعنی ما خودمون بر اثر غفلت‌هایی که در زیستن از ما سر میزنه، خطاهای سر میزنه، در خودمون نقطه ضعف ایجاد میکنیم. مثل آدمهایی که مثلا اعتیاد به چیزی پیدا میکنن، خب این نقطه ضعفه. کسی که معتاد به دخانیات هست مرتب، خب این نقطه ضعفه. نقطه ضعفش این است که اگه نیکوتین مثلا دو روز بهش نرسه حواسش پرت میشه، خب این نقطه ضعفه دیگه. نقطه ضعف نه در باز معنای منفی کلمه، به این معنا که اون راحتی، اون آزادی، اون سوری کسی را که این اعتیاد رو نداره نداره، دست پاشی خورده بسته است تا چه رسه به مواد مخدر، اون که دیگه بیشتر. مثلا اینا هست گاهی چیزایی که ما خودمون اینها را ایجاد میکنیم. در این صدد باید برای این که آیا من فلان نقطه ضعف رو در خودم ایجاد کردم یا نکردم، اگه کردم میتونم من برطرفش بکنم. اما این که من نمیتونم مثل فلان فیلسوف فلسفه به بافم، اینی که من نمیتونم برطرف کنم که این نقطه ضعف نیست به اون معنا که من نمیتونم فلان تجربه عرفانی داشته باشم، من نمیتونم فلان جور ریاضیات رو حل کنم، فرزند من چرا قبول نشد در کنکور، فرزند فلانی خوب تقسیم جهانی اینطوری بوده است، ایشون استعدادش کمتر از دیگری بوده است. مثلا اگه خورده حالا هر دو زحمت کشیده باشن، درس خونده باشن، من که نباید منو ناراحت کنی، حالا چرا این قبول نشد، چرا اون یکی قبول شد؟ داده ها متفاوته، اینا رو باید به رسمیت شناخت. خب عرض کنم که نمیدونم کجا هست، انسان خودساز، انسانی که زیستن را رشد تجربه میکنه، همیشه در حال پذیرفتن خودشه. این میپذیرد معناش این نیست که یعنی یه بار میپذیرد تمام میشه ها، این خودپذیرفتن دائمی و استمراریه، یک امر هوشیارانه است. دائما باید هوشیاری به این داشته باشی که من منم، من فلان کس نیست. این دائما باید این هوشیاری داشته باشی، هر وقت از این مزیه غفلت بکنه فورا هوشیار کنه خودشو، خودشو میپذیرد با همه نقطه های ضعف و قوت که دارد. این خودپذیرفتن از آثار زیستن با رشده، با رشد دائما آدمی خودشو میپذیرد. چقدر راحت میشه آدم اگه اینجوری باشه. توضیح که میدهد، این عبارت رو هم میگویم و تمام میکنم، میگوید که این قبیل آدم ها همانطور که ویژگی های طبیعت را بدون سؤال و جواب میپذیرن، ویژگی های طبیعی انسانی خود، طبیعی انسانی خود رو هم بدون سؤال جواب میپذیرن. خیلی لطیف هست این توضیحی که میده. حالا توضیح بیشترش میمونه برای جلسه آینده. ما درباره اون چه که در طبیعت بیرون میبینیم سوال جواب نمی کنیم، میبینیم، نگاه میکنیم، لذت میبریم، اما سوال و جواب میکنیم که چرا این اینطوره، چرا اون اونطوره. ما وقتی وارد یک باغ میشویم، می رویم در طبیعت، در دامن کوه، خب مواجه میشیم با کوه و طبیعت و نگاه میکنیم و لذت میبریم. اصلا به ذهن ما خطور میکنه که چرا این درخت اینجا اینجوریه؟ خطور نمیکنه دیگه چرا درخت اینجا اینجوریه؟ میپذیریم دیگه. چرای اعتراضی ها، یه نوع چرای اعتراضی سوال جوابی. مثلا مثل این که ممکنه ما وارد یک خونه بشویم، ببینیم که دکور اون پذیرایی به گونه‌ای تنظیم شده است که مثلا میگم یه چراغ را اون جایی که باید بذارن نذاشتن، یا روی اون میزی که قاعدتا باید بذارن نذاشتن، فورا اونجا میگیم که آها این که اینجا جاش اینجا نیست که، آخه چرا اینو اینجا گذاشتن، مثلا اون گوشه میبایست بذارن، یا این گلدون را مثلا. هیچ اتفاق میفته که ما وقتی در دامن طبیعت هستیم یه چنین سوال و جوابی با طبیعت بکنی؟ طبیعت را هر جور که هست هم تو میپذیر. حالا این تفصیلات داره، تفصیلاتش دیگه باشه برای جلسه بعد که انشاءالله چندون خواهد بود. امروز 27 بود، چندون آذر؟ چهار آذر تعطیل نیست که حالا چند جلسه از پشت سر هم خوشبختانه تعطیل نداریم. چهارم آذر انشاءالله باز در خدمت تو خواهم بود در تشریح و توضیح این ویژگی ها که فکر می‌کنم دو سه جلسه طول خواهد کشید و 10-15 مطلب بسیار جالبه. خب ببینید اینها به ما کمک میکنه که هوشیار بشیم که چجوری داریم زندگی میکنیم. خلاصه زیستن ما چه جور زیستنی است؟ همتون رو به خدا میسپارم تا جلسه بعد. خدا حافظ.